بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث امسال ما درباره حق الناس بود و یه مقداری فشرده درباره حق الناس صحبت کردن و بحث امروز ما درباره یک امر فوق العاده مهم در قرآن و در روایات ما و اون مسئله ربا دادن، ربا گرفتن، مسئله ربا خوری. از نظر قرآن این ربا خوری، ربا دادن، ربا گرفتن به اندازه مهم است که قرآن می فرماید جنگ با خدا و این لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. ربا نخور، ربا نده و الا اعلام جنگ بکن با خدا. اعلام جنگ با خدا یا خدا اعلام جنگ با ما چقدر گناه داره؟ مثلا پیغمبر اکرم جنگ خیبر رفتن، اون افرادی که اعلام جنگ کردن با پیغمبر اکرم چقدر گناه داشت؟ قرآن می فرماید اگر کسی ربا بخوره، ربا بده، هم اعلام جنگ با خداست، هم خدا اعلام جنگ با ای می کنند. این ما این لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله را دو جور معنا کرده، اما ظاهرا هر دو جور از قرآن اراده شده. یه جور معنا کردن ربا نخور جنگ با خداست، ربا نده جنگ با خداست. یه طور دیگرم معنا کردن ربا نخور، خدا جنگ با تو داره، اگر ربا بخوری خدا جنگ با تو داره، اعلام جنگ با تو میکنه. ربا نده و الا خدا اعلام جنگ با تو می کند. این دو جوری که معنا کردن ظاهرن هر دو از قرآن اراده شده، برای خاطر این که هر که جنگ با خدا بکنه خدا با او جنگ می کند. به قول قرآن هر که صلح با خداست خدا با او صلح، هر که با خدا بجنگد خدا با او جنگیده است. لذا دیگه بالاتر از این نمی شود گفته بشد که قرآن فرموده است. شما هر چه فرض کنید که قرآن بالاتر از این رو گفته باشد نمی شود. باز در قرآن می خوانیم که ربا نخور، برای اینکه ربا خور در روز قیامت دیوانه وارد صف محشر می شود. مست نظیر آدم مستی که خودشو نمیتونه بگیره، پلی پلی میرود، این طور وارد صف محشر میشه که در روایات معنا میکنه شکمش به اندازه ای گنده است که روی زمین کشیده میشه، هم خودش هم دیگران این شکم رو پامال میکنن. سابقا اگر یادتون باشد راجع به غیبت و آبروی مردم بردن روایات داشتیم، این که اگر کسی غیبت کند، تهمت بزند، شایعه پراکنی کند، توهین بکند، در روز قیامت زبانش به اندازه گنده و درازه که افتاده در مقابلش و مردم این زبان را پامال میکنند. احتمالش آدمو میکشه، احتمالش دق آوره اگر ما غیرت دینی داشته باشیم. راجع به ربا دادن و ربا خوردن هم همین رو میفرماید قرآن: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطه الشیطان من المس. اون کسانی که ربا میخورند در روز قیامت دیوانه وار وارد صف محشر میشوند. علاوه بر این شکم گنده وارد صف محشر میشوند. این شکم افتاده روی زمین، مردم این شکم را پامال میکنند، خودش هم شکمش را پامال میکنند. خب گناه خیلی بزرگه، لذا قرآن میفرماید که اگر ربا خوردی، ربا دادی، مخصوصا اگه توجیه کردی، اگه یک کل شرعی هم سرش گذاشتی یا ربا خوردی، قرآن میفرماید که اینایی که این جور میان صف محشر تجسم عملشونه، برای خاطر اینکه حرف دیوانه وار میزنن میگوین که چه فرقی بین معامله و ربا. قرآن میفرماید فرقش اینه، نمیفهمی؟ احل الله البیع و حرم الربا. خدا معامله رو حلال کرده برای اینکه مصالح اجتماعی داره، ربا را حرام کرده برای اینکه مفسده اجتماعی داره. کسی که ربا بخوره حرام خورده، کسی که حرام بخوره تجسم عملش اینه که در روز قیامت از اثر اون حرام شکم گنده شده است، روی زمین ریخته شده است، مردم این شکم را پامال میکنند. و بالاخره در آخر کارم یه تهدید خیلی سنگین میفرماید: یمحق الله الربا و یربی الصدقات. اگه میخوای مالت پربرکت باشه، اگه میخوای از این مال خودت لذت ببری، تأمین آتیه برای بچه‌ات باشه، قرض الحسنه بده. قرض الحسنه است که خدا اون چه قرض دادی اقلن دو برابر بهت میده. ولی قرآن نمیگه دو برابر، از عوفن مضاعفه، سه برابر، ده برابر، تا ببینیم که این قرض الحسنه که دادی او صرف چی کرده، شما خلوصتون چقدر بوده، لااقل دو برابر. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، قرض الحسنه قرض به خداست. اینم همینطوره، ثوابی نمیشه بالاتر از این که خدا بگه قرض الحسنه بده، قرض بده بدون اینکه زیادی بگیری. این قرض به منه، من متعهد میشم اقلا دو برابر بهت بدم. این آیه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، این چندین جا در قرآن تکرار شده که پروردگار عالم جبران میکنه. پروردگار عالم آیه که خوندم یمحق الله الربا و یربی الصدقات، میگه که تو صدقه بده، تو قرض الحسنه بده، ببین لااقل من دو برابر جبران میکنم. اگه قدرت خریدت هم کم شد، خوب بشه، در راه خدا دادی. مثلا 1,000,000 بده، 1,000,000 بگیر یک ساله، خب معلومه این یک ساله اون 1,000,000 کم میشه از نظر قدرت خرید. ممکنه تو کارم باش بکنی دو سه برابر بشه. قرآن میفرماید تو قدرت خرید و حساب نکن، 1,000,000 رو بگیر، من به ازاش تو همین دنیا چندین برابر به تو خواهم داد. در قرآن راجع به ربا خیلی داغ صحبت شده است، مخصوصا اگر ربا خوری مثل زمان ما باشه، که این بیچاره بدبخت باید یه وام بگیره، نگیره آبروش میره، میگه طورنی 10,000,000 بت میدم، 17,000,000 میگیرم. اونم اسمش قرض الحسنه، اسمش یه قرض منهای ربا، بانک منهای ربا، قرض الحسنه منهای ربا. خیلی دلم میسوزه یه اسم مقدسی هم روش میذاره. یکی از ائمه طاهرین هم اسم قرض الحسنه ای شده. حالا چه میکند؟ شبان روز اون امام را میلرزانه، معنا نداره. دیروز یکی از رفقا به من میگفتن یه قرض الحسنه که به اصطلاح مقدسه 4,000,000 گرفتم، باید 7,000,000 بدم. قرآن میفرماید بی انصاف، اقلا اگر ربا هم میخوری کم بخور، نه بیر بیر، نه دو برابر. وضع ما الان خیلی بد انصافه. ما زمانی که بچه بودیم تو این اصفهان یه چند تا خیلی کم مقاده هم داشتن، اینا رباخور بودن، یه تنفری هم مردم ازشون داشتن. معلوم بود دو سه نفر ربا مخوردن، بی حیایی میکردن، حرف کسی رو نمیشنیدن. اما بالاخره تو من یه شای اما حالا شده تومن تومن. اون وقت یه تنفری ازش داشتن، پرده رو پاره کرده بود و علنا میگفت من ربا خورم. مردم هم میگفتن خاک تو سرت، خیلی خوب ما مجبوریم از تو ربا بگیریم، اما اینجوری تومن یه ایشان. حالا الان به عنوان بانک و به عنوان قرض الحسنه و قرض الحسنه حضرت نمیدونم کیا، یه اسم مقدس از ائمه طاهرین هم روشه، بیربیر 4 تومن 7 تومن 10 تومن 17 تومن. دیگه حالا خدا نکنه این بیر بیره نتونه اون آقا بره، دیگه با مصیبت ها. قرآن میفرماید راستی اگه نداره بده باید صبر کنی، فنظرتون الی میسره مهلت بده. حالا وضع ما رسیده دیر کرد. آقا دیر کرد، نمیدونم کدومتون گرفتارید، همه تون گرفتارید متاسفانه. دیر کرد گاهی اینجور میشه که مثلا 1 میلیون میده 100 میلیون میگیره. نه بعض اوقات خونش میره از بین، برای خاطر 4-5 میلیون خونش از بین میره، میاندم پلوم بکنن، باطل از پلوم اساسیش رو میرزن بیرون، میگه آقا میرم تو کجا؟ میگن تو پارک. یه افراد ناجنسی هم مهیان برای خریدن خونه این خونش رو میخرن به یه شندرغازی و اون بدبخت و بیچاره با زن و بچهش باید بره تو پارک. خونه چه شد؟ فدای دیر کرده. قرآن میگه که مسلمان فنظرتون الی میسره، دیر کرد دیگه کدومه؟ اما داریم حالا تازه کمش کردند شده 12. باید اقلن اگه به عنوان کار مزدم باشه اقلن 101 تومن، یه تک تومنی. حالا 12 تومن بانک ها میگیرن، قرض الحسنه ها میگیرن، بعدم میگن که دولت کمش کرده. چی کمش کرده؟ دولت در وقتی کار کرده که بانک‌ها رو منهای ربا بکنه، بعدم یه چیزی تو دست و پا ما میندازن حسابی، میگن که آقا اقتصاد منهای بانک نمیشه فعلا، بانک منهای ربا نمیشه فعلا، این حرفا رو نزن اقتصاد زمین میزنیم. و مگه میشه اقتصاد ما منهای بانک، بانکهای ما منهای ربا؟ بنابراین ربا حلاله. پیغمبر اکرم گریه میکردن، میگفتن یه وقتی بیاد این امت من ربا را حلال میدونن. بعد میفرمودن مقدسشون با یک کل شرعیان ربا رو حلال میکنن. بعد پیغمبر اکرم میفرمودن به اندازه یم شهرت پیدا میکنه کسی نیست که این قضیه ربا دادن، ربا خوردن به دامنش ننشینن. که معناش هم اینه این پولا تو بانگ همه 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 همه. خب پولای تو بانگ را من میگیرم میدم به طلبا، درجاتش عالی عالی تر، مرحوم آیت الله آقای خونساری، ایشون خیلی بالا بود هم از نظر علم هم از نظر عمل. بالاخره به زور بردندش تهران، مثل من بیچاره که به زور آورد من اینجا با این همه بدبختی های شما. بالاخره بردندش تهران، اما تهران به ایشون خیلی احترام میذاشتن انصافا. تشکر میکنیم از بازار تهران. حالا مرادم اینجاست، ایشون سهم امام رو خب خودشون که اصلا مصرف نمیکردن، ماه به ماه دو نفر، یکی از تجار تهران از طرف تجار، یکی هم از طرف خودشون می آمدن قوم و شهریه می دادن. خود ایشون اصلا دست نمی زدن. حالا اینجا مراده می دن. مرحوم آقای خونساری پولا را تو بانگ نمی زاشتن، گفتن شبه داره. پولا را توی صندوق می زاشتن تا جمع می شد می آوردن قوم تقسیم می کردن. من یه وقتی به آقای خونساری عرض کردم آخ خب شما پول را تو بانک نمیذاری، اون که به شما میده از کجا آورده؟ خدا پیغمبر اکرم میفرمود که گردش به دامن همه میشینه. عرض کردم الان رسیده به اینجا که میگن که بانک اقتصاد منهای بانگ ممکن نیست و اون طرف هم بانگ منهای ربا ممکن نیست، پس باید ربا خود ربا حلاله و میخورن. چه خوردنی؟ دیر کرد میگیرن، چه دیر کردی؟ این کلا شرعی ها را هم سرش میذارن، این دیگه ای کاش نبود. یه وقتی یه کتابچه ای درست کردن راجع به بانک ها و این کتابچه رو تقسیم کردن سالهای اول انقلاب، بردندم پیش من. من در قم بودم، پسندیدم، مراجعم پسندیده بودن من جمله حضرت امام. اما بعد دیدیم این بانگی ها احدی بهش عمل نمی کنه، اصلا بلد نیست، کتابچه پیشش نیست، تطبیق نیست. و اگرم باشد یک کلا شرعی ها، که این کلا شرعی ها دیگه با مصیبت ها ربا میخوره با کلا شرعی، ربا میخوره بیر بیر، یک تومن، دو تومن، یه میلیون، دو میلیون، صد میلیون، دویست میلیون. یه کلا شرعی هم سرش میذاره، کم کم اومده تو بانگای قرض الحسنه ها، حالا اسمش دیگه بانگ نی، تو قرض الحسنه ها هم همین جوره. با یه حرف مثلا مضاربه که اصلا تطبیق با مضاربه نمیکنه، با این حرف ها بالاخره همه مبتلا شدن. قضیه کارمز، اگر راسی کارمز بخوان تومن یه شایی میشه، بگه بانک چقدر خرج مخارج داره، بگه این قرض الحسنه ها چقدر خرج مخارج دارن. بعضی از قرض الحسنه ها به من می نویسند که کارمزد ما اینقدر اجازه میدی یا نه، می بینیم که مثلا تومن یه شاییه، تومن سن ناره. اما حالا با یک کلا شرعی کارمزد شده بیر بیر، شده 10 میلیون میدن 20 میلیون میگیرن. دیروز بود دیگه یکی از رفقا میگه 4 میلیون بهم داده، 7 میلیون باید بدم. اون خانم بدبخت بیچاره میگه 10 میلیون بهم داده، 17 میلیون باید بدم. دیگه معلومه اصلا بازار میگرده رو همه حرفا. بله، اگر راستی کسی مجبور باشه، آبروش در خطر باشه، اگر این ربا رو نده آبروش میره. باید بره تو خونه بیشینه چپ بره. اگه این باشه ربا دادنش طورینی، اما ربا خوردنش دیگه هیچ وقت نمیشه درستش کرد. ربا خوردنه همیشه جنگ با خدا هست، هر که باشد ولا اسمشو قرض الحسن بیزاره، ولا اسمشو بانگ اسلامی بیزاره. من سال اول که آمدم اینجا یه قرض الحسنه برای طلاب درست کردم، بهشون گفتم که کارمزدم نگیری، خدا میرسونه. خدا وعده داده قرض الحسنه رو چندین برابر برسانم و الحمدلله در این 10-17 سال چند این قرض الحسنه مربوط به طلبه ها چندین هزار برابر شده بدون اینکه حتی کارمزد بگیرن. نگید نمیشه، خدا میگه میشه، خدا میگه من برکت میدم، خدا میگه یمحق الله الربا و یربی الصدقات. این وامی که تو میگیری برای اینکه کاسبی بکنی مجبورم نیستی، مجبورم باشی این برکت نداره، و وای به مالی که برکت نداشته باشه. ناگهان میبینیم آب شد به هوا رفت. چرا آب شد؟ چرا به هوا رفت؟ نمیدونیم. نابود میشه. ربا دادن، ربا خوردن نابود میکنه. ما اگر مواظب خودمون باشیم، اگر حق و ناس تو مال ما نباشد، اگر حق و ناس تو کاسبی ما نباشد، یقین داشته باشید خدا درست میکنه، عالی درست میکنه. دیگه کار نمیرسه به اونجا که ربا بخورید یا ربا بدید، نمیرسن. خدا وعده داده است درست بکنه، اما ما به دست خودمون را مجبور کردیم، ما به دست خودمون را بیچاره کردیم. بعضی از شماها تو جیبتون 7-8-10 تا این دفترچه هست. خب اولا این دفترچه پشتوانه میخواد، همینجوری او را زامن میکنید، او را زامن میکنید، او را زامن میکنید، اینا همه اشکال شرعی دارد آقا. مثلا خیش و قوم شما تو رو درباسی گیر میکنه، خانش رو رهن میذارید، نمیتونید بدید، خانش رو ضعف میکنه. بابا این حق و ناس پدر تو رو در میکنه، این حق و ناسه که دنیا و آخرت تو رو از بین میبره. نفهمیدگی خانه خودش رو رهن میذاره، حق نداری آخه. این خانه مربوط به زن و بلا به اسم تو، ولی مربوط به زن و بچه ده، زن و بچه روی این خانه حق دارن، تو بری این خانه رو رحم بذاری، ناگهان خونه رو ضبط کنن، زن و بچه بشن به خونه، تقصیر که تو. حق و ناسه، بله، بالاترین حق و ناس هاست که زن و بچه رو بیچاره کنید. زن و بچه پر از غم و غصه و دلهره و اضطراب خاطر، الان میان خونه مون ضعف میکنن، چیکار بکنیم، کجا بریم، کرامون میدن. خب این حق و ناسه. حالا اگرم میخوای این غلط رو بکنی باید پشتوانه داشته باشه، باید مواظب باشی، باید مثلا ماه 300-400 تومن قرارداد نکنی، ماه 100 تومن قرارداد بکنی، به اندازه که میتونی بدی، و الا نتونی بدی اینم حرامه. و قرض میکنه ماه 400 تومن باید بره، نداره بده، برمیشکنه. خب این حرامه، این حق و ناسه، این مال مردم خوریه. مال مردم خوری که فقط اون دزدی نیست که گفتن، نه، این مراتب داره. یک اشتباه خوریه، اما یکیش هم همین کارای زشتی که الان هست. هفتش ده دو دفتر چه تو جیبشه همش بی محل. همین جوری مردم رو بود زده، تو رو در واسی گیر انداخته، خونه خودش رو تحت گذاشته، مغازش رو رحم گذاشته، اینا همه حرامه. خب این مغازه که ما اسم توست، مال تو که نیم، حقیقتا خدا این مغازه رو بد داده، تو رو هم نوکر کرده، کار کنی برای زن و بچه. در حقیقت این خانه، این مغازه مال زن و بچه ته، تو هر کارو میخوای بکنی که نمیشه. حالا به اسمت شد، میگه میتونی همه کار روش بکنی و بری وام بگیری، وام رو نتونی بدی، مغازت رو ضبط بکنن، بعد زن و بچه بی سرپرست، بی آذوقه، بی شام، بعد بگی که ضبط کردن. نه بابا، هم تو تفسیر داری هم اونا. کسی که معنا نداره بره خونش و مغازش رو رحم بذاره. به بعضی اینا میگم آقا خون اگه مستقلات داری هر غلطی میخوای بکن. مثل که مثلا یک کسی دو تا مغازه داره، دو تا خونه داره، اما راجع به خونه خودت، راجع به مغازه خودت که زن و بچه دارن اداره میشن، تو بخوای زن و بچه رو بیچاره کنی نمیشه. این حرامه، این حق و ناسه، این ربا دادن و ربا خوردن که گناه. فقط این ربا دادن و گناهه. گفتم میگن یه صورت جبری، اون کم پیدا میشه، چراسی مجبوره، هیچ چاره نداره. مثل اکل در مخمسه هست. خب اکل در مخمسه اگر انسان راسی هیچ نداره میمیره، مرده رو میتونه بخوره، آب نجس هم میتونه بخوره. اسمش میزنن اکل در مخمسه. ربا دادن، ربا خوردن، ربا خوردن که نه، ربا دادن اینجوری. اگر راسی مجبوره آبروش در مخاطره، خب میتونه ربا بده، اما میخواد رهن بذاره، زمان. این زمان ها هم اون کسانی که زمان میشن باید یقین داشته باشن تو دردسر نمیفتن. اون کسی که یه آدم مقدس آبروداری رو زمان میگیره، باید بدونه میتونه بده، آبروی او در مخاطره نیست، تا اینها بشه دروس. و الا همه اینها حق و ناس. حق و ناس مشکل است، مشکل. یه قضیه یادم اومد، این مال همین حضرت آیت الله آقای خونساری است. ببینید حق و ناس چقدر مشکله. مرحوم آیت الله آقای عشنی برای من تعریف میکردن. عشن با خونسار خیلی نزدیکه به همه. میگفتن که تعطیلی قمشو، من و آقای خونساری با زن و بچه از قم ماشین نشستیم برای خونسار. وسط را ماشینه توقف کرد. خب معلوم است آقای خونساری، آقای عشنی که تو رستاران نمی رفتن مخصوصا اون وقتا، قدم می زدن. دیگه ماشین سوار شد، تو وسط را بچه آقای خونساری از مادرش آب خواست، مادرش آب بشتاد. آقای خونساری سوال کردن این آب از کجا آوردی؟ گفت وسط راه که پیاده شدیم من رفتم این آفتابه را آب کردن. آقای عشنی به من میگفتن دیدم رنگ آقای خونساری زرد شد. گفت حالا چه کار کنم؟ گفتم چی؟ گفت اون وقتی که این آفتابه را ما سنجیدیم در قوم آب نداشت، حالا آفتابه آب پیدا کرد، سنگین شد، یک کیلو دو کیلو اضافه شد. این یک کیلو دو کیلو اضافه شد، ما پولش ندادیم، حالا چیکار کنم؟ هرچه من به آقای خونساریم گفتم آقا اینا طوری نیست، اینا اشکال نداره، اینا شاهد حال روشه، ایشون به من گفتن آقا چی میگی؟ در روز قیامت از ذره اش نمی گذرن، حق و ناس، مشکل است، مشکل. و بالاخره ما توش افتادیم برای خاطر هیچی، برای خاطر تجملگرایی. ما اون وقتا که جوان بودیم، خب همه شما اصفهانی ها تجملگرایی نداشتید، صاحب بالاخره یه نون و گوشتی پیدا میشود، البته نه این تجملگرایی بره یه نون گوشت بگیره دا تو یخچال ها و اینا، نه اگر عیالبار نبود به قول عوام اصفهانی ها پنج نارگوش، ده نارگوش، یه نخود آب لوبیا، یه نخود آب لیمو درست میکردن، خیلی بامزه، شیرین، یه نونی هم میگرفتن میخوردن، خیلی بانشاط، بدون دردسر، بدون اینکه از کسی قرض کنن. اصلا قرض اون وقتا هیچ معنا نداشت، در تمام اصفهان دو سه تا رباخور بودن، اینم خیلی منفور در میان مردم بودن، مقدسام هیچ وقت با اینا سرکار نداشتن، اصلا قرض معنا نداشت. در زمان جوانی ما من خوب یادمه اصلا قرض معنا نداشت تو این اصفهان، حالا نه بانک نبود، اصلا قرض کردن معنا نداشت، کس قرض نداد، مثل حاله که نبود تو جیب هر کدام شما یه چهار پنج تا دفترچه حرام رو حرام، حرام رو حرام، همش هم بر میگردید به تجمل گرایی. و اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، لا بارد ولا کریم، انه کان علی حنس عظیم و کانوا یسرون علی الحنس العظیم. قرآن میفرماد در چپی ها چقدر شومه، حالا چرا شومم؟ تجملگرایی. بعد قرآن میفرماید این تجملگرایی گناه میاره، وقتی تجملگرا شدیم باید بانگا التماس بهش بکنیم، ازش قرض بگیریم، بعدم ورشکست بکنیم آبرومون بره. قرآن میفرماید تجملگرا نباش، ببین چجور همه کارا درست میشه. قرآن میفرماید ای بدبخت تجملگرا، ربا نخور، ربا نده، بیچاره میشی، پولت هم نابود میشه، الان پولها برکت نداره، میلیاردر اما با یه بدبختی داره زندگی میکنه، از هر گدایی بدتره، چکش واخواست شده نمیدونه چه بکنه، دیوانه شده، تلافیش تو سر زن و بچهش در میاره، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام خودمونه. ورنه اسلام عزیز اگر عمل بشه اصلا ابدا به اینجاها که رسیده است نمیرسن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين بقاسم ابن الحسن يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.